تواند که ناممکنها را ممکن بسازد حاجتی دیده نمی شود و دلیل آن که ثروتی را که با تملق و کوچک سازی خیش به دست می آورد مثل دارایی باد آورده است که بادش می برد و مقامی هم که با چاپلوسی به آن تکیه زده شود حد اقل عاقبت آن رسوایی است و انتهای آن در بسا موارد با مرگ به حیات او خاتمه می دهد. نکته پرخطر دیگری این خصوصیت این است که آدم متملق چنان تنبل و تن پرور می شود که فعل آن گویا به گونه ارثی به فرزندان و سایر اعضای خانواده و حتی به دوستان و یاران او نیز سرایت می کند. چنانی که در بالا گفتیم ولو به مدت کمی هم شده برای کسب مادیات تملق و چاپلوسی وسیله‌ای به حساب می آید. اما این شیوه منفی با هر رنگی که داشته باشد از وجاهت و مناعت و صداقت و انسانیت فرد می کاهد و او را در ردیف فجورترین و پسترین طبقه قرار می دهد و به چنینی ها هیچ نوع جایگاه و مقامی در بین انسان ها نمی توانی تعیین کنی و از زمره بی آبروهای عصر خود شمرده می شوند و در داورتر این که این کسل یکی از آفات در حال انکشاف در جوامعی چون کشور ما است که روز تا روز بیقانونی و عدم قناعت راه را و متملقین گسترده تر می سازد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تاریخ بشری هم چه پرتلاطم است و در طوفان‌های او چه دگرگونی‌هایی که به میان نمی آید. و این مردم عادی و عوام را چه کسانی به نام سلطان، شاهنشاه، پادشاه، امیر، رئیس قبیله و دهها افرادی رهبری کردند. اما بودند در بین آنها سلاطین دانا و عادل که در حکومت داری خود عدالت و صداقت را یکی از ارکان سیاست خود دانسته و مردم و کشور خود در عرصه های مختلف خدماتی را انجام دادند. اما شاهانی هم بودند که با استفاده سو پادشاهی را خاصه معیشت و زنبارگی و دهها فساد دیگر دانسته و جز تظلم و ستم بر رعایا چیز دیگری را مردود می دانستند. کشتار و جبر بالای مظلومان از شیوه های نه تنها کاری بلکه وسیله تفریح و خوشگذرانی ایشان بود. حکایتی از جمله داستان‌های کلاسیک را از صفحه بخصوص بلوط در فیسبوک به قلم دکتر عزیزالله فاریابی برگزیده و آن را ترجمه نمودم. با معذرت با نام پادشاه احمق که آن را به شما نیز می‌خوانم. نبود در زمانهای قدیم یک آدم کمبغل و نادار بود. در تمام زندگی تنها یک سرپناه داشت و آن هم با بامهای لنبیده و بی سقف. روزی از روزها در صدد آن شد که هرچه شده این خانه را اقلا ترمیم کند و سر آن را بپوشاند. آغاز کرد و قسمتی آن را دیوار بلند نمود و خواست با نی و کاگل بپوشاند و تا حدودی چنان کرد و بر باقی مبلغی نیافت و نیمه کار ماند و داخل آن شد. یک دزد حرفه‌ای که دید این مردک زمانی خواسته خانه را آباد کند حتما صاحب سرمایه شده و مبلغی نیز در خانه دارد و در روز روشن راه‌های برآمد بالای بام را نشانی نمود و در یکی از نیمه شب‌ها هنگامی بر بام بالا شد نیهای بافت شده بام چنان کم قوت بود که با دزد یک جا به داخل خانه آن هم بالای صاحب خانه که خواب بود افتاد. مرد غریب با ترس و لرز و کاری نتوانسته از جا برخاست و دزد با غضب از نبودی چیزی پا به فرار گذاشت. و فردای آن روز دزد به نزد پادشاه با عریضه می رود و پادشاه می پرسد که تو کی هستی و چه ارزی داری؟ دزد می گوید: اعلی حضرت، من یک دزد نامدار هستم. به خانه شخصی برای دزدی رفته بودم. بام خود را مستحکم نساخته و بانه پوشانده بود. از بالای بام بین خانه افتیده قریب بود که پاهایم بشکند. پادشاه سوال نموده که چی می خواهی؟ دزد گفت: لطفاً به صاحب خانه جزا بدید که چرا چنین کرده است. پادشاه صاحب خانه را احضار و از او پرسیده که قضیه چنین درست است؟ مرد نادار گفته: بلی اعلی حضرت، خوب شد بالای من افتید و الا پاهایش می شکست. پادشاه به صاحب خانه گفت: پس تو را بدار می زنیم و تو لایق جزا هستی. مرد نادار گفته است: اعلی حضرت، گناه من چیست؟ گلکار چون این سر خانه را امانت پوشش داده است. پادشاه گفته: خیر، اگر چنین باشد صاحب خانه را رها کنید و گلکار را بیاورید و به دار بزنید. قراولها چنین کردند، اما گلکار در زیر دار به جلاد گفت: و پادشاه یک عرض دارم. پادشاه گلکار را نزد خود طلبیده و گفته که چه عرض داری؟ گلکار گفته: در این کار عیب من نیست، تمام عیب به دوش کسی است که نیها را سست بافته. پادشاه امر نمود که گلکار را رها کنید و بافنده نیها را بدار بزنید. بافنده را آوردند و او به کار خود اعتراف نمود که نیها را سست بافته و اما علت آن را چنین توضیح کرد: سلطان بزرگ، من زمانی که نیها را می بافتم کبوترهای همسایه در پرواز شد و من به دیدن پرواز آنها مشغول شده و نیها را سستر بافتم، مرا عفو کنید. پادشاه با امر رهایی بافنده گفت: کبوترباز را بدار بزنید. اما کبوترباز با پادشاه گفته: با کشتن من که عاشق کبوترها هستم چه فایده‌ای به مردم میرسد؟ شما همان دزد را بدار بزنید که مردم آرام شوند. پادشاه دزد را دوباره خواست و حکم اعدام و او را صادر نمود و اما هین آویختن بدار پاهای دزد درازی می کند و به زمین می خورد. پادشاه امر می کند که یک نفر قد کوتا را بیاورند و بدار بزنند و بالاخره یک آدم بخت برگشته کوتا قد را یافتن و زیر دار بردن. آدم کوتا قد گفته: پادشاه بزرگ، من که گناهی را مرتکب نشدم که مرا بدار می زنید. پادشاه گفته: می دانم که تو گناه نداری، من باید امروز یک نفر را بدار بزنم. دزد به سبب قد دراز خود از مرگ نجات یافت. آدم قد کوتا گفته: اعلی حضرت، اگر قد دزد دراز باشد کمی زیر پای دار را چقر بکنید، پایش به زمین نمی خورد و این عدالت نیست که آدم بی گناهی چون من را به جای دزد به دار بزنید. پادشاه با لحظه مکس به وزیر دستور داده که دزد را حتما به دار بزنید و چنین کردند و دزد را به زیر چوبه بردند تا به دارش بزنند. زیر دار دزد با عجله با صدای بلند می گفت: تیزتر چقری را بکنید و مرا تیزتر به دار بزنید، حالا زود باشید. پادشاه این سر و صدای دزد را شنیده گفت است: چرا اینقدر عجله داری؟ بالاخره به دار زده می شوی؟ دزد گفته: همین لحظه پادشاه جنت وفات کرد و قبل از اینکه یگان دوگان کس قبل از من بمیرد مرا تیزتر بکشید، که تصمیم چنان است که اولین فردی که بعد از مردن پادشاه جنت به جنت بیاید او را به تخت جنت می نشانند. من می خواهم تیزتر بمیرم و پادشاه جنت شوم. زودتر مرا حلق آویز کنید. زمانی پادشاه سخنان دزد را شنیده نزد خود تصمیم گرفت که در آن دنیا هم باید خودم پادشاه شوم. و جلاد گفته که دزد را از دار رها و مرا به جای او به دار بزنید. از این که امر پادشاه نزد آنها واجب بود، به جای دزد پادشاه را به دار زدند. این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز به رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمد زایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده، از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت. نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدفی تیر بنیادگرایی و عنعنات ناپسند قرار گرفت. از حیات اشرافی و پر از ریزکاری‌های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخاری آسیا عسکری سنگین وقاری آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد زکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. ماموریت‌ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند، زیرا با درک دقیق از هنر بی‌باکانه به مصاف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت‌هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد زاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. باری در نوشته امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده‌یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد زاهر یک هنرمند بی‌بدیل و اسیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد زاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله زکریا برادر نینواز که در مقاله نوشته بود، اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن